تو باید هنر رو جوری ساده کنی که مردم متوجه بشن. ببینید ما در هنر دو بخش داریم، ساده نگاری یا ساده انگاری. الان ساده نگاری رفته کنار، یعنی ببخشید هنر تجرید و ساده کردن هنر از بین رفته و ساده انگاری، ساده لوحانه دارن کار میکنن، سطحیش میکنن. اینو به خاطر همین
سادگی خودش هنر خیلی
پیچیده است. شما به درجه از هنر باید رسیده باشی که بتونی فرم رو ساده کنی.
این اتفاقی است که مثلا تو ادبیات اگه سراغش رو بگیریم میبینیم در آثار هوشنگ مرادی کرمانی خودشونشون میده. یعنی وقتی میبینید میبینی انگار یه کسی که سوادش مثل شماست، یعنی آدم عجیب و غریبی نیست، نمیخواد بگه من دانشمندم، من خیلی چیزا بیشتر از شما میدونم، ولی جایی هر کدوم از شخصیت‌ها میاد قرار میگیره با یک زبان ساده حرف میزنه، داستان رو منتقل میکنه و آینگی میکنه در برابر مردم، در برابر مخاطب خودش، در برابر باورهای مخاطبش.
پیچیدگی‌های زندگی رو، پیچیدگی‌های کائنات رو ساده کرده در زبان یک بچه 14 ساله 15 ساله.
درسته درسته. یه درد دل دیگری هم علی عبداللهی داشت، چون ما یه گپی زده بودیم پیش از برنامه، گفتم که یک بک بش بپردازیم انشالله حالا تو برنامه مستقل، اما میگفت اگه الان مراجعه بکنه یه کسی تو همین فضای فعالیت به یک تماشاخانه خصوصی،
بله
خودت تعریف کن.
بله بله. حالا من همه تماشاخانه نمیدونم، یکی دوتا که رفتم واقعا میگفتش که باید پول بدی تا اینکه من پول بدی متن تو بخونیم.
یعنی چی؟
من میخوام برم تقاضا بدم که آقا این متن من رو بخونین من اجرا برم. یعنی برای یعنی فرم نمایشنامه، تقاضا نامه با فیش بانکی.
یعنی میگه که اگر میخوای این نمایشنامه رو بخونیم و تایید بکنیم که
شما اینجا کار بکنی
اینجا
یا نه،
کار بکنی یا نه،
همراه با تقاضا نامت، فرم تقاضات، فیش بانکی هم باید باشه.
یه مبلغی که
یه مبلغی. خب خب منی که هنر رو برای تئاتر
فکر می‌کنی غیر منطقیه؟ مثلا اگر شما اداره کل هنرهای نمایشی بری که این پولو ازت نمیگیرن بابت بررسی، چون اونا دارن حقوق میگیرن از دولت، ولی تماشاخانه خصوصی از کسی حقوق نمیگیره که متن شما رو بخونه.
تماشاخانه خصوصی باید از درآمد شما شریک شما بشه.
خب خب اگر مثلا هر روز یک کسی بیاد اونجا نمایشنامه بده، یک کسی هم باید بشین استخدام بکنن بهش حقوق بدن که فقط نمایشنامه بخونه دیگه، نه
با پاره. یا مثلا ما وقتی که نمایشنامه از طرف مرکزان نمایشی تایید شده، بیان اونجا اون که اون آدمی که داره حقوق میگیره میگه آقا ما شورای ما این متن رو خونده، یا اصلا این متن چاپ شده. وقتی چاپ شده یعنی چی؟ یعنی شما دیگه میتونی کار بکنی دیگه. و یا مرکزان نمایشی یک جایی داره که شما متن رو ببری میخونی.
الان مدیران این تماشاخانه‌های خصوصی چقدر دخالت دارن در انتخاب متن برای اجرا؟
ببین با بعضیشون که صحبت میکنیم میگن که ما شورا داریم، متن رو خود شورامون میخونن، ولی واقعیتش اینه که اون چک اجاره شما حرف اولا میزنه. شما میتونی مثلا کف فروش رو بدی روزی مثلا 1,000,000 تومان 1.5 میلیون تومان. و آیا این درست؟ ببینید حالا من فکر میکنم که یک بحث جدیدی در رابطه با تماشاخانه‌های خصوصی باید باز بشه، اونا هم بیان روی خط باشون صحبت کنیم و اونا هم حرفشون رو بزنن اگه دفاعی دارن بگن.
حتما حتما. بله باید با
و من فکر می‌کنم از برنامه بعد ما باشه سر مشکلات و مسائل تماشاخانه خصوصی.
درست. نه الان این خودش الان یه مسئله است. آره. که قابل پرسشه دیگه. شما
که اینو تلفنی صحبت کرده بودیم، اون فیلتره ده. که تو گفته بودیم خیلی مخالف این فیلتر بودن ورود آدم ها به تئاتر.
درسته درسته.
و الان مرکزهای نمایشی اگه به یه نفر این فیلتر رو مثلا از این فیلتر رد نشه، مجوز نده، میگه خب میرم سان نمایشخانه خصوصی.
بسیار.
و میره اجاره چک اجارهشو میده و یه کار کارگردانی میکنه.
یه اتفاقی که در تئاتر امروز ما افتاده، در این سالها افتاده، همونجور که علی عبداللهی به شما گفت، مسئله حضور چهره های پرآوازه است. حالا این چهره‌های پرآوازه یعنی معروف دیگه، حالا این ممکنه یک چهره اینستاگرامی باشه، ممکنه یک چهره ورزشی باشه، ممکنه از سینمای کسی رو قرض گرفته باشن یا هر کجا اصلا
یه چهره معروف در هر شاخه‌ای.
اون پسر کوچولو، اون کیچیلی که چیه، اون الان پول میگیره میره اینور اونور، یعنی هر کسی رو تو فضای مجازی توی موقعیت‌های مناسب و نامناسب به یک موقعیتی رسوندن که داره رو فرهنگ جامعه تأثیر میگذاره. و در جای خودش هم قرار نگرفته، آدم‌های با نفوذ این فضا. اینا رو میاریم توی نمایش برای اینکه پول بسازیم، یعنی می‌خوایم یه جاذبه‌ای درست بکنیم. این بهش میگن آتراکسیون، یعنی مثلا این آدم غذاهای ترکیبی می‌خوره جذاب، اگر بیاریمش رو صحنه، اون یکی فوتبالیسته مثلا، دیگری کار دیگری عجیبی انجام میده مثلا،
اینا رو میاریم دنبال کننده
این جاذبه‌ها. ولی حالا خوشبینانه‌ش اینه که گاهی وقتا هم بازیگران مطرح و محبوب مردم اومدن رو صحنه و استقبال شده، یعنی مثلا شهاب حسینی اومده رو صحنه تئاتر و استقبال شده،
سینما معروف شده، بعد حالا ما تئاتر
بالاخره آفرین، اینو میگی که هویت تئاتری داره، یه سالت تئاتری داره.
امیر جعفری، هومن وقنورد، نمیدونم خیلی از هنرمندایی که از تئاتر رفتن و معروف شدن، جواد عزتی،
بله،
هدایت هاشمی، خیلی هستن، خانم پانتوها بهرام.
حالا برای اینکه این کنار هم بودن دو نسل رو هم ببینیم در تئاتر امروز، بخشی از صدای نمایش اعتراف رو برای شما انتخاب کردیم، با هم میشنویم. استاد علی نصیریان در کنار شهاب حسینی.
سی و پنج سال از آخرین اعترافم میگذره،
زمان خیلی زیادیه. بسیار فرزندم، اگر مایلی از گناهات برام بگی من آمادم که بشنم.
خب من یه چیزایی گفتم، یه کارایی کردم، کارای ترسناک،
و حالا به خاطر اون کارها و حرفها عمیقا احساس گناه میکنی؟
نه به هیچ وجه.
عجب، از چی؟ منظورت چجور کارها و حرفاییه؟
دیشب زدم یه نفر رو کشتم پدر.
برای سجنه
بلند شو،
باید بری خودتو به پلیس معرفی کنی.
این اصلا فکر عاقلانه ای نیست پدر. پیشنهاد بهتر از این نداری؟
واقعا انتظار داری خداوند تو رو ببخشه در حالی که حاضر نیستی از تو گناهان توبه کنی؟
من برای بخشیده شدن اینجا نیومدم پدر. من اینجام چون میخوام یه چیزی رو فقط بفهمم. همین
چی رو بفهمی؟
مردی که دیشب کشتم میدونست قراره بمیره، ازم فرصت دعا خواست، خب منم بهش دادم. بعد دیدم یه آرامشی اومد سراغش که من تا اون لحظه هیچ وقت ندیده بودم.
آرامش او از ایمانش به خداوند سرچشمه.
بخشی از صدای نمایش اعتراف و بازی علی نصیریان، استاد علی نصیریان و همینطور شهاب حسینی عزیز. دوست نازنین پیامک فرستادن، سلام کردن، سلام بر شما، گفتن میخواستم بگم که تئاتر فقط در پایتخت و چند مرکز استان وجود داره و برای ما شهرستانی ها چون این دسترسی وجود نداره. در ضمن تئاترهایی که در حال اجراست تعداد کمیشون بار و ارزش مردمی داره. 71-39. خیلی متشکرم از اینکه دیدگاهتون رو شفاف مطرح میکنید. تئاتر شهرستان باید بپردازید.
یه زمانی اینطوری بود که بچه‌ها از شهرستان میومدن تهران اجرا میکردن کارهای تهران، میرفت شهرستان. و متاسفانه الان این بدبستون فرهنگی از بین رفته.
خیلی خبر بدی بود.
فقط مثلا منتظر بشیم جشنواره فجر انجام بشه، دو تا کار شهرستان بیاد، ما اینو ببینیم.
ولی بحث تئاتر شهرهای دیگر رو حتما بهش می‌پردازیم در کافه هنر. صدای عزیز شما رو بشنویم.
متاسفانه مردم رو هیچ وقت با تئاتر به درستی نتونستیم آشنا بکنیم. باید این آشنا کردن مردم از سنین کودکی به اتفاق بیفته. ما کودکانمون رو باید به تئاتر ببریم. باید ارگان‌هایی که مسئول هستن بیان در این زمینه اهتمام ببرزن، تا به هر حال در بزرگسالی هم تئاتر رو که بسیار بسیار هنر قوی و ریشه داری هست با داشته باشیم توی مملکتمون. ما متاسفانه اونقدری که برای سینماها و برای سایر هنرهامون، برای کنسرت‌هامون مثلا تبلیغات داریم توی شهرها، در مورد تئاتر متاسفانه به این شکل نیست، مورد کم‌لطفی قرار میگیره. فرزین هستم از نیشابور.
خیلی متشکرم رفقا از همراهی شما و طرح دیدگاهاتون. دوست عزیز نوشتن متاسفانه مشکل از جایی شروع شد که تئاتر بهانه‌ای شد واسه ادای روشنفکری در آوردن بعضی افراد.
بله.
اینم یه موضوعی که جای طرح داشت. درود بر شما، ممنونم علی یداللهی. انشالله دو هفته یک بار شنبه ها با موضوع تئاتر
انشالله در خدمتتون هستم.
زنده باد.
خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم امروز.
خیلی ممنونم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما فاطمی‌مار تهیه کننده و اسخر زعماری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره دریاچه زریوار در استان کردستان با شما صحبت می‌کنیم. دریاچه زریوار مریوان با داشتن ظرفیت‌های گردشگری و زیبایی‌های طبیعی چشمگیر به دلیل آسیب‌های فراوان در چند سال گذشته با خطرهای جدی روبرو شده. دریاچه زریوار در 3 کیلومتری شهر مریوان قرار داره و آب شیرینش از 600 تا 700 چشمه خودجوش تأمین میشه. در سال‌های گذشته گفته می‌شد که ورود فاضلاب 11 روستای اطراف دریاچه به همراه کود و سموم شیمیایی کشاورزان منطقه وضعیت این دریاچه را بحرانی کرده، که البته مسئولان وعده برطرف شدن این مشکل را دارند. البته سال گذشته هم دریاچه زریوار مریوان به عنوان 25مین تالاب ایران در کنوانسیون رامسر ثبت شد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت فعلی دریاچه زریوار با یکی از مسئولان گفتگو می‌کنیم. پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
خیلی متشکرم. گفتگو میکنیم با مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان، سرکار خانم دکتر فریبا رضایی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم سرکار خانم تفری عزیز و سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم برنامه خوب سیاره آبی.
درود بر شما.
خانم دکتر رضایی منم به شما سلام میکنم.
سلام از من.
خیلی ممنونم که همراه سیاره آبی شدید خانم دکتر رضایی. صحبت درباره دریاچه زریواره. به ما اطلاعات تازه‌ای بدید از وضعیت فعلی این دریاچه ارزشمند.
بله، همونطور که استحضار دارید و طبیعت دوستان و دوستداران محیط زیست تالابی استحضار دارن، دریاچه زریوار در غرب کشور به عنوان نگین غرب کشور شناخته شده، قطب گردشگری استان کردستان هست و یکی از تالاب‌های خوب و در شرایط اکولوژیکی مطلوبی به سر میبره، یکی از سه پایلوت کشوری برای حفظ و سیانت هستش در دفتر حفاظت تالاب‌ها که با همکاری‌های خوب UNDP ما تونستیم در واقع برنامه‌های حفاظتی رو در این تالاب ارزشمند پیاده کنیم. به لحاظ اکولوژیک باز اگر بخوام توضیح بدم خدمتتون، در شرایط مزوتروف قرار داره. این شرایط مزوتروف هم برمیگرده به ورود یک تعداد کم از فاضلاب‌های روستایی که متأسفانه از سنوات گذشته رها شده بود و طی 2 سال اخیر ما تونستیم با در واقع همکاری خوبی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان داشتن تامین اعتبار کنیم و در شرف انسداد کامل فاضلاب‌های روستایی هست در این حوزه. و عرضم اینه که اگر میگم شرایط مزوتروف هست، به لحاظ در واقع بار عالی و فسفر و نیتروژنی که در اونجا وجود داره، شرایط در واقع بینابین بار عالی رو نشون میده، یعنی شرایط حاد و بغرنجی نیست.
خانم دکتر رضایی، 11 روستا در واقع فاضلابشون داره به دریاچه وارد میشه و این در واقع مواد عالی که شما فرمودین باعث شده که در سطح دریاچه شاهد رشد نیزارها باشین و به نوعی نیزارها نفس دریاچه رو گرفتن. فکر نمی کنید که کمی دیر شده و باید زودتر در این زمینه اقدامی شده؟
قطعا همینطوره. عرضم اینه که کوتاهی هایی در گذشته صورت گرفته، ولی بحث نیزارها رو در دستور کار داریم که به چه ترتیبی و به صورت پایلوت، شاید بعد از اینکه تحقیقاتی که روش انجام میشه شاید بخشی از اون به صورت پایلوت برداشت بشه، ولی در حال حاضر نیزارها جزوی از طبیعت تالاب هستند و یک گیاه یعنی هستش که بالفطره در حوزه های تالابی رشد میکنه، اما رشد در واقع بی‌رویه‌ای که وجود داره 11 روستا هم نبوده، مثلا حدود 7 روستا بود که 4 روستا به طور کامل استعداد انجام شده پارسال و امسال هم 3 روستای باقی مونده 60% پیشرفت فیزیکی داره استعداد فاضلابشون. دلیلش هم طبیعیه که خب بالاخره رشد بی‌رویه داشتن، ناشی از این هست که بار عالی تأمین شده به وفور و همچنین آبزی پروری هم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده که این هم خودش میتونه به عنوان یک مبارزه بیولوژیک لحاظ بشه که اون رو هم بحث صیادی و بحث آبزی پروری رو چون کنترل کردیم، این هم باعث شده که یه مقدار رشد نیزارها بیشتر بشه.
خانم دکتر، در سالهای گذشته وضعیت آبی دریاچه هم چندان مساعد و مناسب نبود مثل بقیه دریاچه و تالاب‌های کشورمون، اما خب خوشبختانه در فصل بهار با بارش‌هایی که اتفاق افتاد، حتی شنیدم و خوندم که دریاچه به نوعی سرریز شده بود. در حال حاضر وضعیت آبی دریاچه چطوری هستش؟
سطح تراز آبی دریاچه با توجه به بارش‌های خوب پارسال به ماکسیمم حد خودش رسید و حقابه در واقع تالاب هم در حال حاضر ما مشکلی نداریم با وزارت نیرو و امسال هم پیش بینی میشه اگر بارندگی ها به در حد پارسال باشه، تراز آبی دریاچه در حد ماکسیمم باشه و حتی ما پارسال و پارسال سرریز کاسه دریاچه رو داشتیم.
خانم دکتر رضایی، جدای از فاضلاب های شما فرمودید حالا 7 روستایی که سرریز میشه به سمت تالاب، آیا تهدیدات جدی دیگه‌ای برای این تالاب وجود داره؟
جدای از بحث نیزارها که بالاخره بخشی از اکولوژی تالاب هست، ما بحث ساخت و سازهای غیر مجاز رو داریم در پلاک‌های ضلع جنوبی دریاچه که متاسفانه کمکاری شهرداری، چون بالاخره بخشی از این پناهگاه حیات وحش زریوار در حوزه شهری وجود داره و می طلبید در سنوات گذشته که نظارت کافی و وافی داشته باشند بر ساخت و سازهای غیر مجازی که الان اونجا صورت گرفته و ابنیه ای احداث شده، اما به طور جدی برخورد شده با این موارد، تشکیل پرونده های قضایی داده شده و میتونم به ذات قاطع عرض کنم خدمتون که طی دو سال اخیر کنترل شده. خیلی به ندرت ما مواردی داشتیم که در همون ابتدا و در همون مراحل اولیه ساخت بنا یا همون خانه کارگری بهتر بگم برخورد شده و جلوگیری به عمل اومده. اما میگم در حال حاضر تعدادی وجود دارن که ما تشکیل پرونده داریم به نوبه خودمون به عنوان متولی پرونده حیات وحش زریوار و مجدانه دفاع میکنیم از این حوزه تالابی بسیار ارزشمند و ملکی که مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست هست و از جمله مهمترین مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان هست.
بسیار عالی. امیدوارم که باز هم اگر قرار شد از تالاب ارزشمند زریوار صحبت کنیم، از حال و روز خوشش بگیم و از وضعیت پایدارش. خیلی متشکرم خانم دکتر رضایی.
من فراموش کردم بگم که تالاب زریوار به عنوان پنجمین تالاب کشور در کنوانسیون رامسر پارسال ثبت شد و این هم یک دستاورد خوبی بود برای حفظ و صیانت از تالاب و برنامه‌های خوب و اعتبارات قابل توجهی از قبل در واقع این ثبت جهانی قطعا متوجه و شامل حال تالاب خواهد شد که این هم به فال نیک میگیریم و دستاورد خوبی برای استان بوده در حوزه ما.
بسیار عالی. فرمودید 25مین تالاب؟
بله
25مین تالابیه که در کنوانسیون رامسر ثبت.
بله
خیلی هم عالی.
بعد از انقلاب ما 7 تالاب رو در کنوانسیون رامسر ثبت کردیم که این 7مین تالاب بود.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از همراهیتون و با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم. متشکرم از شما. روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله 25مین تالاب ایران که در کنوانسیون رامسر ثبت شد، تالاب یا دریاچه زریوار که وقتی ازش صحبت میکنیم قطعا نگرانی همچنان دربارش وجود داره. حالا خانم بخانید با توجه به تهدیداتی که خانم دکتر رضایی گفتند وجود داره، اما قبل از هر چیز جوامع محلی هستند که میتونن نگاه هوشیاری داشته باشن برای حفاظت و حراست همیشگی از تالاب ها.
بله خانم سفری، اگرچه در گذشته تالاب زریوار منطقه‌ای برای گردشگری بوده، اما مشکلات سالهای اخیر باعث شده که حتی گردشگری هم در اونجا به مشکل بر بخوره و از میزان گردشگرانی که به اونجا میرن کاسته بشه و خوشبختانه این بوده که به صورت طبیعی شاهد احیای تالاب زریوار بودیم. سال گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از وضعیت تالاب ابراز نارضایتی کردن و گفتن باید اقدامات جدی انجام بشه، اما در بهار امسال باران بارید و به صورت طبیعی این تالاب احیا شد.
خدا رو شکر. برای همه عرصه‌های آبی کشور آرزوی حال خوشی داریم، برای همه تالاب‌ها، تالاب‌هایی که توان خودپالایی دارند اما شرایط آبی و مراقبت‌هایی که جوامع محلی میتونن داشته باشن میتونه به زنده نگه داشتن اونها کمک کنه. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید که زبان دارکوب هنگام نوک زدن به درخت دور جمجمه خودش میپیچه و با مهار کردن ضربه ها از وارد شدن آسیب های جدی به مغزش جلوگیری میکنه. یک شغل جدید در چین. جالبه بدونید که در چین برای هر کسی که از بچه پانده ها مراقبت کنه سالیانه 32,000 دلار حقوق در نظر گرفته میشه. جالبه بدونید که کشتی ها دلفین هایی که با اونها مسابقه سرعت میدن رو نامید نمی کنن. دلفین ها موجودات مغروری هستند که اگر ببازند خودکشی می کنند و همین جهت کشتی ها سرعت خودشون رو کم می کنند. بعد این سین رو هم بدونید که پزشکان انگلیسی هشدار دادند که مرگ و میر ناشی از آسم 25% به دلیل آلودگی هوا در این کشور افزایش داشته. جالبه بدونید که یافته‌های جدید دانشمندان نشون میده که آلودگی نیترات میتونه تأثیر منفی از جمله اختلال دو قطبی، کمخوابی، سریع صحبت کردن و توهم رو در سلامت روانی در پی داشته باشه.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور کنیم. 30900 در اختیار شماست و شما فرصت دارید از دغدغه های زیست محیطیتون در پیامکایی که به این سامانه میفرستید حرف بزنید. خانم یا آقای مرادپور از بندرعباس بهمون پیامک زدن و نوشتند که سالانه چند حیوان از حیات وحش در اثر گرسنگی میمیرند. علامت سوال گذاشتن جلوی جملهشون. نمیدونم توقع اینو دارن که ما پاسخگو باشیم یا اینکه این یکی از دغدغه‌هایی هست که قطعا هم همینطوره ایشون با ما در میون گذاشتن. خیلی از بی‌مبالاتی ما انسان‌ها در کره زمین متأسفانه منجر به از بین رفتن حیات خیلی از موجودات شده. پیامکی بخونیم از دوستی که خودشون رو معرفی نکردند. خیلی لطف دارن به سیاره آبی. متشکرم دوست عزیز، خواهر گرامی، برادر ارجمند، شما که پیامک زدید و از این برنامه خیلی تعریف کردید. گفتید که سیاره آبی برنامه بسیار خوبیه، خیلی خیلی برنامه خوبیه و یه برنامه علمی و کاربردیه. متشکرم از شما. و یه پیشنهادم داشتن، گفتن فقط موسیقی تیتراژ برنامه تو خارجیه و به این برنامه نمیخوره، لطفاً عوضش کنید. خیلی ممنونم از هوش و دقت نظر شما. خدمتتون بگم موسیقی که در ابتدا و به عنوان آرم یا به قول شما به عنوان تیتراژ داره استفاده میشه یک موسیقی کاملا ایرانیه، حاصل تلاش یک گروه آهنگساز ایرانی به نام گروه کاکوبنده و قطعه‌ای که در ابتدای برنامه استفاده میشه نامش سیاره منه. سیاره من، سیاره شما، سیاره آبی، و من فکر میکنم که این بهترین انتخابه. خیلی ممنونم از توجه و حسن نظری که به این برنامه دارید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. پاییز، آغاز آلودگی هوا. سالانه 400 هزار نفر در قاره سبز یعنی قاره اروپا از آلودگی هوا میمیرن و این میزان 15 برابر بیشتر از مرگ و میر ناشی از تصادف رانندگی در این قاره است. آلودگی هوا به یک بحران جهانی تبدیل شده و از هر 10 نفر 9 نفر در جهان هوای آلوده تنفس میکنن و سالانه 8 میلیون نفر از آلودگی هوا مستقیما میمیرن. آلودگی که در خون، ریه ها و مغز رسوب می کنه و تنها در اروپا دلیل ایجاد 25% از سرطان های ریه می شه و این جدایی از حملات و بیماری های قلبی و پایین اومدن ضریب هوشیه. استانداردهای کیفی هوا در اروپا این قاره پیشرفته 20 سال عقب مونده و 6 برابر ضعیفتر از چیزیه که سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده. این موضوع نشون میده که فقط ایران نیست که با مشکل آلودگی هوا روبروست، بلکه وضعیت اروپا، قاره پربارش و سبز هم به همین شکله. آب سرچشمه آبادانی است، در حفظ اون بکوشیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.